حالا تکاملش در ارتباط با بدن در اثر فعل و انفعالات مادی هم پیدا میشه، اون مسئله دیگری است. ولی اصل پیدایش روح از صنف امر پروردگار است. میشه چنین استظهار را از آیات کرد. بعضی از بزرگان از آیه سوره مؤمنون شبیه این باز شبیه این تقریب خواستن همین معنا را استفاده کنند که می‌فرماید شما را از نطفه آفریدیم، بعد علقه، بعد مضغه، به مرحله نفخ روح که میرسه می‌فرماید انشأناه خلقا آخر، یه آفرینش دیگری. خب هر کدوم از این آفرینش دیگری است، نفر بود من نطفه‌ای که خلق کردیم ثم انشأناها خلقا آخر، بعد فرمود بعد نطفه علقه هست. چرا؟ برای اینکه علقه میفهمید چی؟ بعد از مرحله علقه میفرماید ثم خلقنا علقه مضغه، باز میگه مضغه برای اینکه مردم میفهمن مضغه چی. به اینجا که میرسه میگه یک خلق دیگری، این مناسبتی نداره جز این که اون خلق دیگر قابل شناختن ما نیست، از قبیل فعل و انفعالات مادی و طبیعی و معلول تفاعلات مادی نیست، یه چیز دیگریست. این میتونه شاهدی باشه برای این که اون خلق آخر از صنف موجودات غیر مادی هست. به علاوه چون ما در روح با اون چه به حسب استعمالات قرآنی و استعمالات عرفی به دست آوردیم شرط اساسیش شعور هست، ادراک هست، اگه با یک برهانی ثابت شد که شعور مجرده، اثبات خواهد شد که روح انسانی هم مجرد است. البته دلایل زیادی برای تجرد روح هست که اینجا جای بحثش نیست، هم دلایل تجربی و علمی هست به اصطلاح که از مقدمات تجربی شروع میشه، هم دلایل فلسفی داره. و منظور از این که مجرد است یعنی یه سنخ موجودی غیر از مادی، این فعل و انفعالات مادی در اون نیست، اصل پیدایشش به امر خداست و خواص ماده و مادیات را نداره. و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات شریفه‌ای که درباره آفرینش اولین فرد انسان نازل شده در چند مورد این مطلب ذکر شده که خدای متعال به ملائکه فرمود که هنگامی که آفرینش حضرت آدم کامل شد، آفرینش این انسانی که خلق میکنم کامل شد و از روحی که منسوب به خودم هست در اون دمیدم، برای او سجده کنید. در چند مورد این داستان ذکر شده، ولی در یک مورد فقط در سوره بقره با تفصیل و ویژگی های خاصی ذکر شده. در موارد دیگه از سخن ملائکه در این باره چیزی نقل نشده که وقتی خدا چنین امری به ملائکه فرمود اونا چی گفتند و چه کردن. البته چه کردن دشو داره که سجده کردن، ولی آیا چیزی گفتند یا نگفتند صحبتی نشد. فقط در سوره بقره از آیه 30 به بعد این داستان با ویژگی خاصی بیان شده که در ذهن صحبت ملائکه هم در زمینه خلقت آدم ذکر شده. به واسطه این خصوصیتی که داره و نکته هایی که ازش استفاده میشه، یک مروری روی این آیات می کنیم و به بعضی از مسائلی که در این آیات بهش اشاره شده اشاره می کنیم. این آیات به این ترتیب: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون که تقریبا ترجمه تحت لفظیش این میشه که خدای متعال پروردگار تو که خطاب به پیغمبر اکرم هست به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه ای قرار خواهم داد فرشتگان گفتند آیا در زمین کسی را قرار خواهی داد که افساد کند در زمین و خونریزی کند در حالی که ما تسبیح و تقدیس تو میگوییم خدای متعال در جواب اونها فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید بعد به حضرت آدم همه اسماء را تعلیم داد حالا این اسماء چی هست؟ یعنی اسماء خدا یا اسماء مخلوقات یا هر دو از آیه روشن نیست همین اندازه می فرماید که همه اسماء را ما برمیدنم تعلیم داد تعلیم داد خدا و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه بعد ایشان را بر ملائکه عرضه داشت آیا یعنی اسماء را عرضه داشت یا مسمیات را و اون مسمیات آیا ذو العقول بودند همه که می‌فرماید عرضهم یا این ضمیر مجازن ذو العقول برگردانده شده سؤالاتی است که در این آیه طرح بعد ایشان را بر ملائکه عرضه داشت و گفت خبر بدهید به من از اسماء ایشان بگید اسم اینها چیه مثلا قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ملائکه گفتن تسبیح خدا کردن اول قالوا سبحانك کارشون تسبیح هست در پاسخ این هم که عام شده بود به اینها پیشنهاد شده بود که اسماء اینها را بیان کنید گفتن ما علمی نداریم جز اونچه تو به ما تعلیم فرمودی یعنی این اسماء را به ما تعلیم نفرمودی ما هم نمیدونیم بعد به آدم فرمود که اسماء ایشان را به ملائکه بازگو کن خبر بده قال انبئهم به اسماء فلما انبئهم به اسماءهم وقتی حضرت آدم اسماء را بیان کرد برای ملائکه خبر داد از اون اسماء خدا فرمود که آیا نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و میدانم اون چرا شما اظهار میکردید و اون چرا کتمان میکردید. این ترجمه تحت لفظی آیات. در مورد این آیات ابهام های فراوانی وجود داره و مسائل زیادی مطرح میشه که قابل بحث و گفتگوست و چه بسا ما از عهده بعضی از جوابهای اون مسائل هم بر نیاییم. همطور که اشاره کردم از جمله سوالات این است که این اسماء چیه؟ اسم خداست یا اسم اشیاء است؟ باز سوال میشه که آیا اون کسانی که به ملائکه عرضه شدند کی بودند که از اونها خواسته شد اسم اینها رو بگید؟ ثم عرضهم علی الملائکه، این هم به کی برمیگرده و اینا چه خصوصیتی داشتند که دانستن اسماء اینها اینقدر مهم بوده؟ باز سوال میشه که آیا ملائکه میتونستند علم به این اسماء پیدا کنند یا نمیتونستند؟ اگر میتونستند علم پیدا کنند، خب خوب بود خدا به اونها هم این علم را میداد. اگر نمیتونستند، بعد که آدم بهشون انباء کرد، آیا اینا فهمیدند که آدم اسماء اینها را میدونه؟ توانستند تشخیص بدن که آدم علم به این اسماء داره یا نه؟ کسی که نمیدونه اسم یه چیزی چیه، وقتی یک کسی دیگه هم خبر بده نمیدونه که راست میگه یا دروغ میگه، نمیتونه بفهمه که این درست خبر میده یا غلط خبر میده، نمیدونه چیه. و آیا بعد از این که آدم خبر داد به ملائکه، آیا اونها عالم شدن یا نشدن؟ اگر اسم یک کسی را آدم به یک کسی دیگه بگه خبر بده، خب طبعا اونم با خبر میشه، یاد میگیره. خب وقتی یاد گرفتن میشن مثل آدم. او بلد بود این اسمها را به اونها گفت و اونا هم یاد گرفتن شدن مثل او. و این کار را خود خدا هم میتونست بکنه، خبر بده بهشون که اسم اینا چیه، اونا هم یاد بگیرن و لیاقت خلافت خدا را پیدا کنن. و با سوالات دیگری در دنبالای آیات مطرح میشه که پاسخ گفتن به این سوالات خیلی مشکل. در روایات هم کم و بیش اختلافاتی در بیان این مسائل و پاسخ دادن به اینها وجود داره که جمع اونها هم کار آسانی نیست. مثلا در بعضی روایات داره که اسمایی که به عالم به آدم تعلیم شد اسماء همه موجودات است. در دو سه تا روایت هست که راوی، حالا شاید یه روایت بوده نقلش، دو سه تاست، سر سفره بودند، مثلا مشغول غذا خوردن بودند یا مقدمات غذا بود، راوی سوال کرد که آقا این اسمایی که به آدم تعلیم داده شد چی بود؟ حضرت فرمود همه چیز، جبال، اودیه، در روایت هم داره که حضرت دستش رو هنچی کرد، همه چیز، جبال، اودیه. بعد راوی سوال میکنه که از تست و دست سنانه منها، آفتاب لگن ورده بودن که دست بشورن سر سفره. راوی میگه اینم هست، اسم تشت و آفتاب لگن هم جزو اون چیزاییست که به آدم تعلیم دادن. حضرت فرمود بعضی روایات اینجوره که اسماء یعنی اسماء همه موجودات،
با اینکه اون وقتی که حضرت آدم بود علی ظاهر آفتاب لگن اون وقت وجود نداشت. در بعضی روایات هست که نه، این اسماء چهارده معصوم و ضمیر عرضه هم برمیگرده به انوار معصومین سلام الله علیه مجمعین که قبل از خلقت حضرت آدم آفریده شده بود و ملائکه قدرت معرفت اونها را نداشتن، نمیتونستن اهمیت اونها را درک کنن. آدم بود که چنین لیاقتی داشت که میتونست پی به مقام اونها ببره و امتیاز آدم به این بود که میتوانست معرفت پیدا کنه نسبت به مقام نورانیت معصومین سلام الله علیه مجمعین، و این بود که ملائکه نمیتونستن پیدا کنن چون حدشون پایین تر بود از اون مقام. و چیزهای دیگری که ببینید بین این دوتا روایت چقدر مشکل جمع کردن. اون میگه اسمایی که بود اسم آفتاب لگن هم بود، اینجا میفرماید اسماء معصومین بود و عرضه هم ضمیرش برمیکرده به اون انوار ذوی العقول که در اونجا وجود داشتن. اینها مسائل زیادی است که در این آیه مطرح میشه و جواب دادن از اینها حتی با کمک گرفتن از روایات خیلی مشکل. برای اونی که مورد توجه ما هست در اینجا طرح می‌کنیم همون جمله اوله که باید قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، این منظور از خلافت رو می‌خوام ببینیم چیه. این مقامی که حضرت آدم داشت اگه مقامی بشه نامید این چی بوده و از این آیه چه چیزهایی درباره اون میتونیم استفاده کنیم. اولا مفهوم خلافت یعنی چی؟ ثانیا خلافت از کیست؟ مستخلفون عنه کیه؟ ثالثا آیا این خلافت اختصاص داشت به شخص حضرت آدم یا اینکه شامل انسان‌های دیگری و یا احیاناً شامل همه انسان‌ها میشه؟ پس موضوع بحث ما همین مسئله خلافتی است که حضرت آدم دارا شده. سایر مسائل که در این آیه مطرح میشه در مقام پاسخگوییش نیستیم و اطمینانی هم به این نداریم که بتونیم پاسخ صحیحی بدیم. اما مفهوم خلافت، کلمه خلافت از ریشه خلف گرفته شد. خلف یعنی پشت سر. فعلی که ازش گرفته شده یعنی پشت سر آمدن. و لازمش جانشین شدن است. وقتی یه چیزی پشت سر یه چیز دیگری میاد جای او را میگیره، میشه جانشین او. در قرآن کریم هم به همین معانی الفاظی از همین خانواده به کار رفت، هم درباره امور غیر انسانی و هم درباره انسان‌ها. انسان‌هایی که جانشین انسان‌های دیگری میشن خلف آنها نامیده میشن. کلمه خلف اصلا بر انسان‌ها هم اطلاق میشه. فخلف من بعدهم خلفون در دو آیه به کار رفته، یکی خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا، یکی دیگه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، که اول بیان می‌فرماید عده‌ای از بندگان شایسته خدا را که در مقام بندگی و اطاعت خدا بودند، بعد دنبال اونها کسانی آمدند که نماز را ضایع کردند و دنبال شهوت ها رفتند. خلفون یعنی عده نسلی بعد از اونها پدید آمدند، کسانی که جای اونها را گرفتند. در استعمالات عادی هم میگیم خلفن ان خلف، یعنی هر نسلی از یک نسل قبلی. در مورد اشیاء غیر انسانی هم به کار رفته از همین ماده. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، در سوره فرقان آیه 62. روز و شب را خلفه قرار داد، یعنی جانشین یکدیگر. روز میره جاش شب میاد، شب میره جاش روز میاد. و چه بسا اختلاف لیل و نهار که در موارد زیادی در قرآن کریم ذکر شده به همین معنا باشه، یعنی جانشین شدن شب و روز، پی در پی آمدن شب و روز، برخلاف اون چه گاهی گفته میشه که یعنی اختلاف ساعات. علی‌الظاهر منظور جانشین شدن شب و روز است که خلفه هم در این آیه همون معنا رو میده. کلمه اختلاف به معنای پی در پی آمدن، رفت و آمد کردن، موارد زیادی استعمال میشه. توی زیارت جامعه میخونیم درباره اهل بیت اسلام سلام الله علیه مجمعین و مختلف الملائکه، یعنی شما خانوادانی هستید که ملائکه نزد شما آمد و رفت میکنن، نه اینکه اختلافاتشون رو میارن پیش شما. ملائکه که اختلافی ندارن. مختلف الملائکه یعنی محل رفت و شد ملائکه. حالا چرا مثلا روز و شب را میگن خلفه؟ آیا به لحاظ این است که در یک مکان یک وقت روز است دنبال شب میاد، یعنی نسبتش به مکان واحد هم لحاظ شده، مثلا اینجا الان روز است یه جای دیگه شبه، بعد اینجا که روز است روز میره و همینجا شب میاد، یا نه نسبت به مکان واحد لحاظ نشده، جا درش لحاظ نشده، جانشینی جا باید درش لحاظ بشه، مکان باید درش لحاظ بشه. صرف همین که روز و شب دنبال هم هستند در عمود زمان، به همین لحاظ گفته شده که جای هم دیگر رو میگیرن، یعنی روز است دنبال شب، پشت شب روز، دنبالش دوباره شب و همینطور. به هر حال اصل معنای خلافت همین است که چیزی جای چیز دیگری بنشینه. در محسوسات روشن، همونطور که میدونیم غالب الفاظ ابتدا در موارد حسی به کار میرفته و میشه گفت برای معانی حسی وضع شده، بعد تدریجاً وقتی بشر احتیاج پیدا کرد که مفاهیم اعتباری و معنوی را هم درک کنه و تبیین کنه، همون الفاظی که برای حسیات وضع شده بود با عنایتی در امور اعتباری و معنوی هم به کار برد. در بحث از صفات و افعال خدا هم این موضوع را تذکر داده بودیم، مثل مفهوم علو ابتداءً برای علو حسی وضع شده، بعد در علو اعتباری یعنی کسی که دارای مقام بالاتری است به کار رفته، و بعد در علو حقیقی معنوی مثل علو وجود خدا بر مخلوقات. در اینجا هم همینطوره، خلافت ابتداءً برای جانشینی حسی وضع شده، یک چیزی از جای منتقل شود چیز دیگری در جای او قرار بگیرد در مکان حسی، بعد در امور اعتباری به کار رفته. یعنی کسی که یک مقام اعتباری دارد، ریاستی داره، یک کسی را جانشین خودش میکنه، یعنی اون مقام را به او واگذار میکنه یا مرتبه ای از اون را به دیگری واگذار میکنه. این حالا لزومی نداره که در همون جای فیزیکی خاص بنشینه، روی همون صندلی که اون میشسته بنشینه، یا در همون شهر سکونت داشته باشه. ممکن است در یه شهر دیگری هم باشه، ممکن جانشین اوست، یعنی مقام او فعلا منتقل شده به این یکی. در اینجا باز مسئله اختلاف زمان مطرح است. مثلا یک کسی، ملکی، رئیسی از دنیا میره، جای او یک کسی دیگری اون مقام را احراز میکنه، یا یکی معزول میشه یکی دیگه جانشین او میشه، یا خودش کنارگیری میکنه و یکی دیگر را به جای خودش نصب میکنه. همه اینها خلیفه صادق. ولی طبعا در دو زمانه، در یک زمان یکی شاغل این مقام بود، در زمان دیگری کسی جای او را میگیره. گاهی از این هم وسیع تر لحاظ میشه، خلافت در امور معنوی حقیقی، نه این منصبهای اعتباری و قرار دادی، و حتی در چیزهایی که مسئله زمان درش مطرح نیست، مثل مقام خدای متعال. خدا که در زمان نیست، او زمان آفرین است، در مورد او جا نداره که بگیم در یک زمانی خدای مقامی داشت، بعد از اون زمان به بعد مقامش رو واگذار کرد به دیگری. مثلا برای خدا زمانی مطرح نیست. در اونجا یک رابطه تکوینی خاصی وجود داره، حقیقی، بین خدا و بین بعضی از مخلوقاتش، که تالی تلوه مقامشون اونقدر بالاست که مسامحتن میشه گفت تالی تلوه مقام وجودی است. مخلوقند، از ممکنات هستند، اما اونقدر مقامشون عالی است که گویا در مرز مقام وجودی قرار گرفته. تو اون دعا داریم که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک، بین خدا و اونها دیگه جدایی نیست، کارهایی که خدا میکنه از دست اونها سر میزنه، فقط فرقش این است که خدا استقلالاً اونها را داره و اونها ذلاً، اونها بنده اند و خدا خداست. این رابطه تکوینی که بین چنین موجودی با خالق وجود داره، ازش تعبیر میشه به این که این خلیفه خداست، یعنی همون کارهای او به دست این انجام میگه. یک توضیحی درباره مفهوم خلافت که از چه ریشه‌ای گرفته شده و چند جور مصداق داره، یکی مصداق حسی، یکی مصداق اعتباری و یکی مصداق ماوراء طبیعی. حالا ببینیم در آیه شریفه منظور از خلیفه چیه. در قرآن کلمه خلیفه و دو تا جمعش که به خلفا و خلائف بسته میشه در موارد زیادی به کار رفته. کلمه خلیفه به طور مفرد فقط در دو مورد به کار رفته، یکیش در همین آیه مورد بحثه، یکیش هم در سوره صاد درباره حضرت داوود علی نبینا و آله و سلم. در بقیه موارد درباره انسان‌هایی است که اونها خلفا یا خلائف نامیده شدن. اما در مورد حضرت داوود وقتی آیه رو بررسی میکنیم پیداست که این خلافت، خلافت از خداست، هم جائل خلافت خداست و هم مستخلف عن خداست. در خلافت اعتباری و حقیقی ماورای طبیعی چند چیز باید لحاظ بشه. یکی خالف یا مستخلف، اون کسی که جای کسی دیگری را میگیره. خودش اگر بهش بگیم خودش جای او را بگیره میگن خالف، اگر کسی دیگری او را بگذاره جای خودش یا جای کسی دیگه میگن مستخلف. زیدی وقتی خلیفه امر بشه، زید خالف است یعنی جای او را گرفته، خلیفه است یا مستخلف است، هر سه تا تعبیر درش به کار گرفته میشه. خلفه او فخلف من بعدهم خلفون، اون خلف میشه خالف. اگر کسی او را اونجا اون در اون مقام گذاشته شده به اعتبار اینکه فعل غیر به او تعلق گرفته میگن مستخلف. اون کسی که جا اول در این مقام بوده و حالا رفته اون را بهش میگن مخلوف. و حالا مخلوفان ان شاید خلفه و خلفه او هم شاید اخلفنی داریم متعدی، اونا بهش میگن مخلوف یا مستخلفان ان. و اگر کسی خلیفه ای را گمارده باشد به مقامی او را میگن مستخلف. یعنی مثلا اگر فرض کنید وزیری یه مدیر کلی را برداره و یه مدیر کل دیگری را بگذاره جاو، اون وزیر میشه مستخلف، مدیر کل اولی میشه مستخلفان ان، مدیر کل دومی که جاشو گرفته میشه مستخلف یا خلیفه یا خالف. یکی هم مسئله مستخلفان فی هست، در چه کاری جای او را میگیره، در اون امری که میباید جای او را بگیره و کار او را انجام بده اونم میشه مستخلفون فی. البته مستخلفون فی گاهی به یک معنای دیگری هم به کار میره، در امور حسی در اون جایی که قرار میگیره جای حسی اونم میشه مستخلفون فی. در مورد آیه عرض مستخلفون فی هست به این معنا، یعنی ظرف استقرار خلیفه هست. به یک اعتبار دیگه مستخلفون فی اون کاری است که این خلیفه باید انجام میده، خلیفه او شده در انجام این کار، در اداره مثلا این واحد. خب حالا اینجا میخوام ببینیم که خدا وقتی بر داوود میگه که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، پیداست که خلیفه و خالف حضرت داووده. یک جائل خلافتی هم هست که مستخلف باشه، اونم خداست، انی جائل. پس خدا میشه مستخلف. اما مستخلفان انه کیه؟ حضرت داوود خلیفه کی قرار داده شده؟ خدا او را خلیفه کرده اما خلیفه کی؟ آیا خلیفه خودش یا خلیفه کسان دیگری؟ و مستخلفان فیه چیه؟ در چه امری؟ خلافت دارد حضرت داوود از چه کسی در چه کاری؟ با توجه به ذیل آیه روشن میشه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حالا که خلیفه شدی بین مردم به حق قضاوت کن. مستخلفون فیه چیه؟ قضاوت کردن. خلیفت کردیم که چی بشه؟ در چی خلافت کنی؟ در کار حکومت و قضاوت. فحکم بین الناس. خب این کار نیابت از کیه؟ نیابت از انسان‌هایی است که قبل از حضرت داوود در روی زمین زندگی می‌کردند، یا خلیفه‌ای حاکمی که قبلا وجود داشته این جانشین اوست، یا نه این جانشین خداست در قضاوت کرده. کسانی که آشنا به بینش اسلامی داشته باشند میدونم که از دیدگاه اسلامی حکومت کردن مال خداست. ان الحکم الا لله. و هر کس بخواهد حکومت به حقی داشته باشد باید از طرف خدا نصب بشه. پس اون کسی که برای حکومت از طرف خدا نصب میشه خلیفه کی خواهد بود؟ طبعا خلیفه خداست. پس خیلی روشنه که در این آیه خلافت منظور خلافت خداست. مستخلفون فی هم قضاوت بین مردم. خب این چه نوع خلافتی است؟ این خلافت در یک امر تشریعی و اعتباری و جعلی است. قاضی یک مقام تکوینی نیست، یک مقام تشریعی است. گو این که میباید لیاقت قضاوت داشته باشد تکلیماً، اما مقام قضاوت یه مقام تشریعی و اعتباری است. پس اون چه مسلم است این است که خلافتی که در این آیه است خلافت از خداست و خلافت تشریعی. آیا حضرت داوود خلافت تکوینی هم داشت یا نه از این آیه به دست نمیاد، البته نفی هم نمیشه. شاید اصلا خلافت تکوینی هم داشته و اون منشأ خلافت تشریعی شده، اون بوده که او را لایق خلافت تشریعی هم کرده. ولی این آیه متعرضش نیست، یا دست کم ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم خلافت تکوینی. خب سایر مواردی که خدا به انسان‌هایی می‌فرماید خلفا هستند یا خلائف هستند، اینا یعنی چی؟ آیا منظور اینه که جانشین خدا هستند یا منظور اینه که جانشین دیگران هستند؟ اگر در آیات خلائف و خلفا دقت کنیم شاید به این نتیجه برسیم که منظور در اونجا خلافت از گذشتگانه. شواهد پیدا میشه که به نظر ما این شواهد تعیین کننده هست، ولی به هر حال جای نظر و تأمل برای صاحب نظران هست. بعضی ها گفتن همه این موارد خلافت خدا هست. ولی اگر یه مقداری دقت بکنیم در آیات شاید به این نتیجه برسیم که اونجاها خلافت از گذشتگان هست. مثلا می‌فرماید و جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. قوم نوح قومی بودند مورد عذاب خدا واقع شدند، هلاک شدند، از بین رفتند، شما را جانشین کردیم، یعنی جانشین اونها کردیم. اونها نابود شدند، صحنه زمین از وجود اونها خالی شد، شما اومدید جای اونها. در یه مواردی هست که آیات مثلا یستخلفکم دارد، مشابهش در یه آیه دیگه دارد، مثلا به یستخلف من یشا، در یه جای دیگه هم داره که یأت به خلق جدید، یعنی اگر خدا بخواد این یشا یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین. در یه آیه مشابهش میگه و یستخلف من یشا، شما را میبره، هر کرا بخواد جای شما میاره. یستخلف یعنی یأت به خلق جدید. برحال به نظر میرسه که این تعبیرات خلفا و خلائف در مورد انسانها، مخصوصا انسانهایی که خیلی هاشون عاصی بودند و مورد عنایت خدا نبودند، اینا رو میفهمن نه خلفا هستن، خلفا هستن نه خلفای خدا، یعنی جانشین گذشتگان هستن. کلام در خلافت حضرت آدمه که اینی جائلون فلرز خلیفه، این یعنی چی؟ آیا این خلافت، خلافت از گذشتگان است یا خلافت از خداست؟ بعضی تصور کردن اینجا هم خلافت از گذشتگان است، یعنی قبل از حضرت آدم، قبل از این انسانهایی که از نسل حضرت آدم هستند، در روی زمین یه موجوداتی زندگی میکردن، حالا یا انسانهای دیگری بودن که منقرض شدن یا چیزهای شبیه انسان بوده، در بعضی از روایات نسناس نقل کردن یعنی اسمی براش گذاشتن، یا جن در روی زمین زندگی میکرده، یا چیزهایی که ما نمیدونیم، به هر حال اونها منقرض شدن، حالا خدا میخواد بگه جای اونها یک کسی دیگه میاره. تا حالا این مخلوقات دیگری روی زمین زندگی میکردن، حالا جای اونها انسان میخوام خلق کنه. پس این خلافت یعنی جانشینی مخلوقاتی که قبل از انسان در روی زمین زندگی میکردن. شاهدی هم برای شوردن که ملائکه گفتن اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء، مال این است که ملائکه دیده بودن اون کسانی که قبلا روی زمین زندگی میکردن موجودات مفسدی بودن، خونریز بودن. اون وقت میگن که بازم میخوای یه موجودی خلق کنی که بازم خونریزی کنی. این یک وجهی است که در آیه گفته شد، ولی به نظر میرسه که این وجه صحیح نیست و منظور از خلیفه خلافت الهی است. اولا خود این که خدای متعال به ملائکه بفرماید من خلیفه قرار خواهم داد، بدون اینکه بگه خلیفه کی، ظهور داره در خلافت از خود. فرض فرمایید که اگر حاکمی، امیری، ملکی اعلام کند که من خلیفه ای تعیین میکنم، اون چه ابتداعا به ذهن میرسه یعنی خلیفه خودش بخواد تعیین بکنه. صرف نظر از این جهت میخواد به ملائکه مطالبی را بیان بکنه در این گفتگو که اونها آماده بشن برای دریافت امر به سجده و اطاعت کردن از این امر. این داستان ها را وقتی در قرآن مشابهاتش رو خصوص میبینیم، ذکر این که من یه موجودی از سلسال من همه این مسنون خلق می کنم مقدمه است برای این که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اینجا هم به دنبال این داستان همون مطلب ذکر میشه. خب وقتی خدا میخواد به ملائکه دیگه یه موجودی میخوام خلق کنم، علل قاعده ظاهر امر این است که باید یه معرفی بکنیم که این موجود کیه، چیه، و یا اشارهی بکنه به این که شما چرا باید برای او سجده بکنید. مناسبت مقام این است که این معرفی از این موجود بشه به یک زمینهی برای اون امر و اطاعت اون امر فراهم بشه، به قول خودمون زمینه ذهنی درست کنه. مناسب این است که بگه خدای موجودی را من خلق کنم که خلیفه خودم است، شما باید برای سجده کنید. صرف این که بگه یه موجودی خلق میکنم که جای گذشتگان را میگیرد، اون طبیعی است، هر که خلق بشه جای گذشتگان را میگیره، این گفتن نداره. این هم وجه دیگری است که تأیید میکنه که این خلافت خلافت از خداست. ولی مهمتر از همه یه نکته دیگری است و اون اینه که وقتی خدا میگه من خلیفه قرار خواهم داد، ملائکه سوال میکنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و اضافه میکنن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آیا کسی که خون ریزی میکند تو میخوای خلیفه قرار بدی، در حالی که ما این که تسبیح و تقدیس میکنیم؟ یعنی یک درخواست مؤدبانه ایست که خوبه ما را خلیفه قرار بدیم، یعنی که ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ما لیاقت خلافت داریم، نه یک موجودی که خون ریزی میکنه و فساد میکنه. در اون جملات بعد که در آیه بعد میاد، قال ام ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. معلوم میشه که ملائکه ادعایی داشتن که قابل صدق و کذب بود. اگر راست میگید بگید اینا اسمشون چی، اگر راست میگید در چی. ظاهراً معناش این است که یعنی اگر راست میگید در این که شما لایق خلافت هستید. و بالاخره اون چه ملائکه را مجاب میکنه در این که برتری آدم را بپذیرند، همون علم و اسماء است که وقتی دیدن اونی را که اون علمی را که آدم داره اینها ندارن. حالا چطور فهمیدن که اون علم آدم داره و چطور بعد از این که آدم هم گفت اونها عالم نشدن، مثل اون نشدن، اونها یه سوالات دیگری است. ولی به هر حال اونها لایق مقام خلافت نشدن و فهمیدن که آدم لایق مقام خلافت است به واسطه اون علمی که خدا بهش داده. پس معلوم میشه ضمناً اینها یک ادعایی داشتن که ما لایقیم و نحن نسبح به حمد که و نقدس لک. خب صرف این که یک کسی میاد جایی یکی دیگه میشینه، اون جایی که یک کسانی زندگی میکنن یک کسای دیگه میان زندگی میکنن، این جا نداره که بگه و نحن نسبح به حمد که و نقدس لک، چون اونا که جای آدم رو نمیگرفتن، ملائکه که مزاحم انسان نیستن، اونا هم که بودند خدا هم آفریده بودشون. کلام در این بود که میخواستند به مقام خلافت برسند، واجد این مقام بشن، یه همچیزی دلشون میخواست. بعد ضمناً مؤهلات این خلافت رو در خودشون بیان کردن که چیه، نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. پس معلوم میشه این مقام ارجمندی است که ملائکه دارش طمع داشتن، دلشون میخواست اونها به این مقام برسن و این چیزی جز خلافت خدا نخواهد بود. اینا مجموعاً مؤیدات این است که منظور از خلافت در این آیه خلافت خداست، نه صرف این که یک کسان روی زمین زندگی میکردن حالا رفتن یکی دیگه میاد جاشون. بعد این سوال مطرح میشه که این خلافتی که خدا به حضرت آدم داد ملاکش چی بود؟ ضمن عرایزم اشاره کردم که از آیات بعدی استفاده میشه که ملاکش علم و اسماء، چون ملائکه نمیدونستن که آدم لیاقت خلافت داره و این را قبول نداشتن، ته دلی اعتراف نداشتن تا خدا بهشون نشان داد که او چه علمی دارد، اون وقت پذیرفتند و جواب قانع کننده خودشون را دریافت داشتند. پس ملاک این خلافت الهی اون علمی است که حضرت آدم داشته، علم به اسما. حالا چیه اون اسما نمیدونیم، چگونه علمی است نمیدونیم، حضوری است حصولی است، چجوری بوده که از آدم اینا رو واجد شده و ملائکه نمیتونستن واجد بشن، آیا هیچ کدام از این اسماء را ملائکه نمیتونستن؟ یا علم آدم الاسماء کلها خصوصیت داره، ملائکه ممکنه بعضی از اونها را میدونستن. اگه اسماء خدا باشه که مسلم اسماء خدا را میدونستن، تسبیح و تقدیس اونها نشانه این است که اسمی از خدا را میدونستن. اسم سبوح و قدوس را میدونستن، ملائکه مظهر این دو اسمن که تسبیح و تقدیس میکنن. شاید بشه گفت که ملاک خلافت جامعیت بین اسماء است، یعنی اون موجودی لایق خلافت خداست که همه اسماء را بداند. اما اگه بعضیش را بدونه بعضیش را ندونه، اون ملاک خلافت نمیشه. اجمالا میشه گفت که خدا وقتی شد مستخلف و در این حال شد مستخلفان آن، یعنی آدم شد خلیفه خدا، از خدا میشه مستخلفان آن هم. خلیفه میباید کارهای خدایی بکنه. در اون چه مربوط به حیطه خلافتش هست باید علم داشته باشه، یعنی باید خدا را بشناسه تا بدونه صفات خدا چیه، افعال خدا چیه، و مخلوقات خدا را بشناسه تا بدونه که چگونه باید اون وظیفهش را نسبت به اینها انجام بده، و چه بسا این وجه تأیید کند که منظور از این اسماء هم اسماء خداست هم اسماء مخلوقات. کسی که خلیفه خدا میشه هم باید مستخلف و مستخلفان انهش را که خود خداست بشناسه تا بتونه وظیفه خلافتش را نسبت به او انجام بده، بدونه او چه کاره است، و هم مورد خلافتش را باید بشناسه که این خلافتش را درباره چی میخواد اعمال کنه. باید همه اشیایی که در قلمرو خلافت او قرار میگیره اونا را باید بشناسه، ولی نمیتونه وظیفش را نسبت به اونا انجام بده. این علم به اسماء یک علم کاملی بود، علم جامعی بود که خدای متعال به حضرت آدم اعطا فرمود و او را صالح برای مقام خلافت کرد. حالا این در چه عالمی بوده؟ اینم یکی از سوالاته که این تعلیم اسماء در چه عالمی انجام گرفته؟ آیا در همین عالم مادی انجام گرفته؟ یا در یک عالم دیگری، عالم برزخ یا حتی فوق برزخ؟ و آیا این علوم بالفعل به حضرت آدم داده شد یا استعدادش بهش داده شد؟ این هم از جمله سوالاتی است که از کردم در اینجا مطرح میشه و ما از پاسخ دادن بهش معذور است. اجمالا به دست میاد که میشه این ادعا را کرد که مناسبت حکم و موضوع این است که هم اسماء خدا را بداند هم اسماء مخلوقاتی که در حوزه خلافت او قرار میگیره. و چون ظهور این خلافت مطلق است، نگفت خلافت در چه کاری، علل اطلاق ذکر کرد. پس قاعدش این است که علم به همه مخلوقات داشته باشه، چون همه مخلوقات در حوزه خلافت او قرار میگیره، اطلاق داره. پس باید هم علم به همه اسماء الهی داشته باشه تا بتونه خلیفه به تمام معنایی برای خدا باشه، هم علم به جمیع مخلوقات داشته باشه تا وظیفه خودش را نسبت به اونها انجام بده. و این وجه جمعی میشه بین اون دو دسته از روایات که یک دسته اسماء خدا را میگفت، یک دسته اسماء مخلوقات را. به هر حال این یه علمی است، برای ما ناشناخته است، نمیدونیم چه جور علمی است، و این ملاک خلافت الهی است. اون وقت سوال دیگری مطرح میشه که آیا این خلافت مختص به حضرت آدم بود یا انسانهای دیگری هم ممکن است از این مقام بهره‌ای داشته باشند. در چند دقیقه‌ای که وقت باقی هست توضیح مختصری در این زمینه است. آیا دلالت بر انحصار این خلافت به حضرت آدم نداره؟ و شاید حتی بشه از اون جمله‌ای که ملائکه گفتن اتجعل و فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء و جوابی که خدا بهشون داد استفاده بشه که منحصر بر از آدم نبوده. برای اینکه اگر منحصر بود این خلافت بر از آدم، وقتی ملائکه میگفتن اتجعل و فیها من یفسد و فیها، یعنی مفسد را خلیفه میکنی، جوابشون بود که آدم مفسد نیست، آدم معصومه. اگه شخص آدم بود، منحصر بود خلافت به شخص حضرت آدم، جوابش این بود که نه، حضرت آدم معصومه و جواب تمام. پس معلوم میشه که خلفای دیگری هم در نوع انسان وجود داره. اما اینکه آیا همه انسان‌ها این مقام رو دارن، این هم فکر میکنم کسی که آشنا به مبانی اسلامی داشته باشه چنین چیزی را بتونه بگه. مقام خلافتی که ملائکه لیاقتش را نداشتن، شمر و یزید، کارتر و ریگن لیاقتش را دارن، کسی احتمال میده این چیزی؟ پس این خلافتی که یک مقام منیعیست، این به همه انسانها داده نمیشه. انسانهایی باید باشند شبیه حضرت آدم، حالا یا بالاتر یا پایینتر، اندکی در اون حدود باید باشن که لیاقتی همچه مقامی داشته باشن. کسانی مثل انبیا، ائمه معصومین، اونا میتونن اینجور مقامی رو داشته باشن و شاهدش هم این است که در دعاها و زیارتهای زیادی میگم السلام علیکم یا خلفاء الله فی ارضه، اونها خلیفه خدا هستن. پس اجمالا میشه گفت که خلافت منحصر به حضرت آدم نبوده، در میان انسان‌های دیگری، در میان نوع انسان، افراد دیگری پیدا میشن که اونها هم لیاقت مقام خلافت دارن به یک شرط. چیه اون شرط؟ همون علم آدم الاسماء باشه. اگه اون علم را داشته باشن، اونها هم لیاقت چنین مقامی را خواهند داشت. حالا چه کسانی چنین علمی را دارن، اونو باید از جای دیگری احراز کرد. بله، میتونیم از بعضی جاها به دست بیاریم که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین علمی فوق علومی که ما تصور میکنیم داشتن. علم الکتاب کله نزد ائمه ما بوده که یک جزء بسیار کوچکش پیش آصف ابن برخیا بود و به واسطه همون علم توانست تخت بلقیس را در یک چشم هم زدن از یمن بیاره به مرکز حکومت سلیمان. قال الذي عنده علم من الكتاب، چون علم من الكتاب داشت که همچه کاری رو توانست بکنه. و کسانی هستن که عندهم علم الكتاب کله، که والذي عنده علم الكتاب در قرآنش کریم تفسیر شده به امیرالمومنین سلام الله علیه. به هر حال یه علمی است که ما باش آشنا نیستیم، علم جمیع اسماء است. اگه کسی اونا واجد شد، خلیفه خدا هم خواهد بود. نکته دیگری را هم میشه از این آیه شریفه استفاده کرد و اون اینه که وقتی خدا انسان را به عنوان خلیفه خودش معرفی میکنه، معلوم میشه که غرض اصلی از خلقت انسان تحقق خلافت الهی در روی زمینه. چه موجودی میخوام خلق کنم؟ خلیفه. پس غرض از این خلقت پیدایش وجود خلیفه است. و وقتی معلوم شد که خلیفه کسان شامل کسان دیگری هم میشه، بعد از آدم هم خلیفت الله خواهد بود، از زمینه کردن این دو مقدمه نتیجه میگیریم که هدف اصلی از آفرینش انسان‌ها وجود خلیفت الله بود. اونها دیگه توفیلی هست، هدف تحقق وجود خلیفت الله در زمین. منتها این خلافت چون خلفای دیگه از نسل حضرت آدم به وجود می آمدن، می بایست قانون توارد و تناسل بر بشر حاکم باشه، افراد زیادی از انسان در روی زمین پدید بیان تا اونهایی که صلاحیت خلافت دارن
در این زمین متولد بشن و غرض خلقت انجام بده. بلکه میشه چیز دیگه‌ای هم استفاده کرد و اون اینه که تا پایان خلقت انسان خلیفه خدا در روی زمین خواهد بود، برای اینکه غرض اصلی اونه. غرض اصلی از خلقت انسان وجود خلیفه است. اگر دیگه انتظاری برای وجود خلیفه و خلافت او نباشه، دیگه وجود نوع انسان خارج از قلم روی غرض اصلی از خلقت خواهد بود. حتی این نکته هم را شاید بشه از همینجا به دست آورد که غرض اصلی وجود خلیفه در زمین است. بنابراین تا انسان هست خلیفه خدا هم باید در روی زمین باشه، لالا غرض خدا تحقیقی داریم. و صلی اللہ علی محمد و آله و صحبه. اونا خیال میکردن، مال همه هست.